الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فرمایش محقق خویی که آخرین قول از اقوال در باب معنای لفظ امر بود ذکر شد و بیان شد. اقولو و عرض ما می کنیم در نقد و بررسی این فرمایش که در خصوص این که معنای جامدی لفظ امر شیء خاص بوده باشد و فقط شامل فعل و صفت متقوم به شخص باشند و شامل اعیان نشوند، این سخن قابل قبول است و میپذیریم که متفاهم از این لفظ امر در محاورات عرفی و شرعی در غیر مواردی که در طلب استعمال می شوند به همین معنای شیء خاص است. و این شق از نظریه را محقق خویی از استاد محققش آقا ضیاءالدین عراقی گرفته است. و اما در خصوص معنای اشتقاقی لفظ امر عرض می کنیم که در بعضی موارد وجود دارد که طلب نه به فعل غیر و نه به فعل خود طالب تعلق می‌گیرد، بلکه غرض فقط ابراز طلب به قصد امتحان است و شکی نیست که اوامر امتحانیه حقیقتاً امر هستند. و تعریف محقق خویی نسبت به لفظ امر در معنای اشتقاقی به لحاظ این نوع از اوامر جامعیت ندارد، مگر این که مراد ایشون از تعلق طلب به فعل مطلق طلب فعل باشد، در صورتی که به قول فعل اشاره و مانند اینها ابراز بشود، چه تعلق به فعل غیر بگیرد و فعل غیر حقیقتاً مطلوب شخص طالب باشد، و طلب فعل اظهار بشود، و چه مطلوب چیزی غیر از فعل توسط غیر باشد، مثل اوامر امتحان. اما در این صورت باید عرض بکنیم که معنای اشتقاقی امر طلب فعل که ابراز شده و اظهار گشته هست، لکن باز هم یک مشکلی خواهد داشت و آن این که طبق این بیان طلب ترک نباید حقیقتاً امر باشد، در حالی که قبلا هم عرض کردیم اگر ترک به صورت آمرانه طلب بشود یقینا به آن امر علی نحو الحقیقه صدق می کند. لذا صحیح آن است که معنای دوم و اشتقاقی لفظ امر را طلب مظهر به قول فعل کتابت اشاره و امثال آن معرفی بکنیم تا جامعیت اون حفظ شود. پس ببینید نظر حضرت هوای خویی خب اشتراک لفظی لفظ معنای جامدش گفت شیء خاص است، به معنای صفت و فعل که عرضی هستن وابسته به غیر حتما هستن، اینو ما قبول داریم، درست هم است. من آغازی ها این حرف رو ابتداعا میگوید، آیه خویی هم از او اخذ میکنه در مقابل اعیان که اطلاق امر بر اعیان اگر باشد هم قطعا مجازه، این فرش رو امر نمی کنه، بخاری رو امر بهش ست نمی کنه. اگر احیانا در جایی ست کنه قطعا این مجاز عرف از امر احیان خارجی رو نمی فهمن. اما از امر در بسیار موارد صفت و یا فعل افراد رو می فهمن. این درست، این در معنای جامدی. نکته دوم ایشون این بود که معنای اشتقاقی لفظ امر، معنای دوم لفظ امر هست، آمر، مأمور، مأمور و به، امیر، اینها از اشتقاق پیدا می کنن، عبارت است از طلب فعل خاص، یعنی قید خاص آورد. سوال شد اون خصوصیت چیست؟ فرمودن که منظورمون از خصه خاص از طلب، طلبی است که به فعل غیر تعلق گرفته باشه، نه مطلق طلب، تا شامل طلب خود نفسانی فرد هم بشه. گفت این معنای اشتقاقی. خب یک اشکالی که مطرح میشه، منظورتون از طلب متعلق به فعل غیر تعلق طلب علا نحو الحقیقه به فعل غیر است؟ این در خصوص اوامر غیر امتحانی درسته، اما در اوامر امتحانی دیگه چنین نیست. در اوامر امتحانی طلب ابراز می شود، اما تعلق به فعل غیر ندارد. خود طلب مقصود است، خود اظهار طلب مقصوده، ولی نمیخواد اصلا اون گوشتی که فعل غیر محسوب میشه حتما در بیرون خارج چی انجام بده. اگر نه، منظورتون اینه نه ما در ظاهر میگیم تعلق بگیرد، مثلا ما کار به باطنش، حالا میخواد باطنن هم تعلق گرفته باشد یا باطنن تعلق نگرفته باشد، باز هم یک اشکالی در این مسئله مطرحه. و اون اینه که به هر حال حصه خاصه از طلب رو شما گفتید طلبی که به فعل غیر تعلق بگیرد. اگر طلب به ترک فعل غیر تعلق بگیرد چطور؟ اترک، چقدر ما در روایات داریم؟ امر است. اینو شما میگید امر نیست؟ اینم بازم امره. پس شما چاره ای ندارید جز این که بیایید بگویید که لفظ امر مشترک لفظی است، یک معناش همون شیء خاص به معنایی که عرض کردیم در جوامع، یک معناش عبارت از طلب، اما نه هر طلبی، طلبی که اظهار شده، تا طلب نفسانی چی بشه؟ از تحت بحث خارج بشه، دیگه به اون امر نمی. طلبی که اظهار بشه، اونم نگفتیم اظهار به صیغه بشه، گفتیم مظهر باشد، میخواد به صیغه، میخواد به کتابت، میخواد به اشاره. این تعریف در بین تمام تعاریف تقریبا مشکل پیدا نخواهد کرد. فقط تحقیق و المختار هستن دیگه، مطابق مبنای خودمون دیگه امر میشه، طلب و مظهر هم دیگه مشکل نداره دیگه. فتحقیق و المختار بعد از بررسی این هشت قول اعازم این است که لفظ امر علاما یستفاد و من الرجوع الى العرف الان ما يستفاد من الرجوع الى العرف لفظ امر الان ما يستفاد من الرجوع الى العرف الذي هو المرجع في تعيين مفاهيم الالفاظ برای دو معنا وضع شده است. بله. یک، شیء خاص به معنای اون چه از عرضیات و متقوم به غیر است. به این معنا جامد است و امر شامل فعل شأن حادثه شغل و موارد دیگر میشود شغل برای و موارد دیگر میشود. دو، طلب مظهر به مظهراتی مانند قول، فعل، کتابت و غیر اینها. و این معنا معنای اشتقاقی لفظ امر است و تمام سیاق مشتق از امر که در محاورات عرفی و استعمالات شرعی به کار گرفته می شوند به این معنای اشتقاقی می باشند. و لذا است که به لحاظ کاربردی و استعمالی کلمه امر علی تحقیق در لسان شرع و یا محاورات عرفیه به چند صورت استعمال شده است. صوری رو که عرض خواهم کرد اگر شما برید دقیق بشید در آیات قرآن میبینید که تمامی این صور در حتی آیات قرآن دیده میشود تا چه رسه به روایات و سنت. یک، صورت اول، لفظ امر به صورت فعل ماضی مضارع اسم فاعل و سایر مشتقات از آن استعمال شده است، مثل قوله تعالی قل امر ربی بالقسط و مثل امر بالتقوا و مثل روایت من اتى الله بما امر به من طاعت محمد صلى الله عليه واله وسلم. و همچنین و عمر ابراهیم ان یذبح و در روایت دیگر من زعم ان الله یأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله و در روایت دیگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان. یأمر در قرآن هم داره، اون نمونه ذکر کردم. و فرمایش امام رضا علیه السلام که به مأمون فرمودن انی داخل فی ولایت العهد، الا ان لا آمره، ان لا آمره، در روایت دیگر می فرماید یکون الله هو الامر به قبضه ها، قبضه روح به قبضه ها، هو الامر به قبضه ها و مانند اینها. در تمامی این موارد لفظ امر الا و لابد به معنای طلب است. و هیچ معنای دیگری در اینها احتمال نمی رود. چون طلب تنها معنای متصور اشتقاقی لفظ امر محسوب می شود. این میزان اول. هر جا که لفظ امر به صورت اشتقاقی مشتق از امر استعمال شد با حسیده سیر که باشد، این ازش معنای فقط اشتقاقی فهمیده می شود، معنای جامدی به هیچ عنوان استفاده نمی شود. این صورت اول. صورت دوم این است که لفظ امر به صورت مصدری استعمال می شود. و این صورت دوم خودش چند صورت دارد. صورت اول این است که لفظ امر به صورت مصدری و مضاف به شخص که توان طلب چیزی را دارد استعمال می شود. مثال در قرآن زیاد است. یک، کان امر الله مفعولا. دو، فعقر الناقة و عتو عن امر ربهم. سه، ظهر امر الله و هم کارهون. چهار، و آخرون مرجون لامر الله. و آخرون مرجون، درست میشه؟ مرجون و آخرون مرجع بود باشه. برون ذهن رو نیست دقیق ذهن تونه؟ بله؟ بله دیگه بله. حالا الان برای که قرآنه برای حال الان از ذهن من رفتیم، حالا اگر دارد در نرم افزار رو الان آماده دیگه الان میگه و بله ایشون که خواهم یه جلسه که آمدن دوگه تا آخر سال هم بس بله خواهد درست همونه دیگه یه آقای بود یاد تونه یک سال ما بحث اخی کنم که خواهیه بود درست چی شد؟ مرجع درست مرجعون لعمر الله درسته و آخرون مرجعون لعمر الله. حالا این آیه رو بگیم که شهید نشه اما یعذبهم و اما یتوب علیهم. بله چندومی شد؟ چهارم این آیه یا پنجم؟
چهارم.
بله ایشون بله قاعدتاً یک ربع به آخر درس رو همیشه میاد. یک روز من ایشون دیدم بیرون با همراه من شد آمد اینا. من ایشون گفتم سید بزرگ و سیدم بود اینا. چیزیه شما همون آخر جلسه اینها یک ربع آخر اینها گفت تمام حرفای شما در همین یک رو وجود داره. بقیهش دیگه آره مضافن برای این که من دو تا درس دیگر رو قبلش رفتم دو تا رو گفتم با این سه تا بشه
و دلیلم گفت دلیل میاد من
چیکار
کنم یه ساعت چند کلاس
میتونم و بیرون به من گفت گفت من علاوه بر درس شما دو تا درس دیگر هم در این ساعت میرم لذا در یک ساعت سه تا درس میرم. گفتم وای با حال اون بنده خدایی که در وسطش وارد میشه در وسط هم وارد میشه اون دیگه باز مشکل داره. ولی جالبتر این بود که با این استدلال میگفت شما حرفات همون یه رو با آخره دیگه چیزی ما نگفتیم. آیه پنجم ولا عاصم من امر الله الا من رحم. در باره قضیه نوح الا من رحم رحمه. آیه ششم و تبع او امر کل جبار. هفت فتبع او امر فرعون. اینا دلیل داره که تعدد آیات آورده ایم روشن خواهد شد. فتبع او امر فرعون یک دلیلش این است که هر چی ما بتونیم قرآن و آیات قرآن رو در مباحث رسولی مطرح کنیم بهتر. متاسفانه محجور بوده. شما کتاب العهده شیخ رو ببینید پر از آیات قرآن پر از آیات قرآن. کتاب سید مرتضی همینطور در اصول کتاب اهل سنت همینطور پر از آیات قرآن استدلال‌ها و آیات قرآن اینها مطرح میشه. اما ما در این کتاب‌های اخیرمون مثلا کفایه‌مون از اول تا آخر چند تا آیه بیشتر پیدا نمی‌کنیم در حالی که قابل‌تر. حالا مضافاً بر اینکه نکته داره اینها نکته‌شو حالا عرض کنم.